سلام بر شما خانم آقایان، با خبرهای از پارالمپیک در خدمت شما هستیم. دو شیرزن ایران ساعات اولیه هفتمین روز بازی‌های پارالمپیک رو برای ما طلایی کردند. خانم هاشمی متقیان امروز در پرتاب نیزه کلاس F56 با پرتابی دیدنی به میزان 24 متر و 50 سانتی متر ضمن شکستن رکورد جهان مدال طلا به دست آورد. پرتابگر دوم از برزیل 11 سانتی متر با خانم متقیان فاصله داشت. وی پس از دستیابی به مدال طلا گفت: نمیتوانم احساسم را بیان کنم. وقتی به این موضوع فکر میکنم گریه‌ام میگیرد. برای رسیدن به این مدال طلا از پارالمپیک ریو تا به اینجا هر روز تمرین کردم. حتی در زمان شیوع کرونا هم تمرینات را قطع نکردم. رمز موفقیت من فقط تمرین، تمرین و تمرین بود. خانم متقیان همچنین گفت: من مدال طلای آسیا، بازی‌های پاراسیایی و جهانی را داشتم و در بین مدال‌هایم فقط همین یک مدال طلا کم بود که امروز به آن رسیدم. همچنین دقایقی پیش در تیراندازی خانم ساره جوانمردی نیز دست به کار بزرگی زد و در مرحله نهایی پیکارهای تپانچه بادی 10 متر با 239.2 امتیاز و با شکستن رکورد جهان و پارالمپیک به مدال طلا دست یافت. خانم جوانمردی در پارالمپیک ریو نیز دو مدال طلا در تپانچه بادی و خفیف به دست آورده بود. صحبت‌های خانم جوانمردی بعد از کسب مدال طلا:
استارت مسابقات همیشه چون تو هم با استرس و تنش هست، خب یه مقدار سخته کسی که بتونه کنترلش بکنه. خب منم از این قاعده مستثنا نیستم، شاید اینکه میدون خیلی دیدم و تجربه‌ام بالا باشه، ولی خب تجربه بالای من باعث شد که من مسابقه‌مو به خوبی به پایان ببرم. تو دور مقدماتی من یه مقدار سطح ارتفاع صندلیمو بالا بردم و خب این خیلی تونست به من کمک بکنه و تونستم مقدماتی رو با شکستن رکورد طی کنم. توی فینالم معمولا 10 تیر اول اینقدر سخت و نفسگیره که تو فقط داری آنالیز میکنه چه کاری میتونی انجام بدی که برسی به اون شرایط خاصی که دنبالش هستی برای زدن تیرای بهتر. خب ما از تیر 12 هم حذفی داریم، فرصت هست برای جبران 10 تیر اول همیشه، و خب سعی میکنم با آرامش کارامو بکنم و همین آرامش باعث شد که امروز رکورد پارالمپیک و جهان شکسته بشه مجددا. البته این رکورد قبلا مال خودم بود و افتخار میکنم که امروز بازم به نام خودم ثبت شد. من 5 سال بسیار سخت و پشت سر گذاشتم. شاید اگر نتیجه نمیگرفتم احساس میکردم که باید رفت از دنیای ورزش، ولی خب یه انگیزه مضاعف‌تر الان گرفتم که برای خفیفم تلاش بکنم. یه مسابقه دیگه در پیش دارم و انشالله که خداوند اونجا بهم توان بده بتونم بازم دل ملتم رو شاد بکنم. امروز احساس میکنم که بعد از 5 سال باید بخوابم، یه غذای درست بخورم. 5 سال فکر میکنم از زندگیم عقب هستم، برای خانواده‌ام باید جبران بکنم. خیلی سخت گذشت ما بین ریو تا توکیو، ولی خب امروز خوشحالم که نتیجه زحماتم رو دیدم و تقدیمش میکنم به همسرم، به پدر مادرم مدالمو، به خاطر کم و کاستیایی که براشون گذاشتم.
همچنین در تیراندازی با کمان کامپوند رمضان بیابانی با نتیجه نزدیک 143 بر 142 مقابل نماینده بلژیک به برتری رسید و سپس در مرحله یک چهارم نهایی هم دقایق پیش برابر حریف روز پس از تساوی با تیر طلایی به پیروزی رسید تا در مرحله نیمه نهایی به مسافه حریفی از چین بره. اما در همین ماده علی سینا منشازاده در مرحله یک هشتم نهایی برابر فورسبرگ از فنلاند 145 بر 143 نتیجه را واگذار و با مسابقات خداحافظی کرد. در دوچرخه سواری مهدی محمدی در قسمت تایم تریل جاده از دقایق دیگر رکاب میزنه. تیم ملی والیبال نشسته ایران در سومین بازی خود در گروه دو مقابل تیم چین ساعت 14 به میدان میره. تیم ایران پس از مغلوب کردن تیم آلمان دیروز نیز در سه دست با امتیاز 25 بر 19 25 بر 23 و 25 بر 22 تیم برزیل را شکست داد و صعودش را به مرحله بعدی قطعی کرد. دیروز هم ورزشکاران ایران دو مدال طلا، یک نقره و یک برنز برای کشورمان به ارمغان آورده بودند. امیر خسروانی در پرش طول و مهدی اولاد در پرتاب وزنه به مقام قهرمانی رسیدند. همچنین در وزنه برداری منصور پور میرزایی مدال نقره و سامان رضی مدال برنز گرفتند. و بالاخره اینکه کارمان ایران تا کنون 7 مدال طلا، 5 نقره و 1 برنز به دست آورده و در جایگاه 12 است. از توجه شما متشکریم. روز شما بخیر.
در شلوغی پایتخت، در آرامش روستاهای دور، در شهرهای زیبای وطن، در میان صداهای ماندگار، تنها یک صداست که پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران است. رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
صبح شما بخیر باشه دوستان عزیز و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستیم. از پخش شبکه رادیویی ورزش بخش نخست برنامه ها رو ادامه میدیم. در این فرصت از علاقمندان به ورزش های رزمی دعوت میکنم شنونده برنامه جهان ورزش باشن تا هلوهوش ساعت 10.
جهان ورزش،
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و صبح بخیر عرض می کنم خدمت تمامی همراهان شبکه رادیویی ورزش، به ویژه علاقمندان به ورزش‌های رزمی. امیدوارم که روز بسیار خوبی رو آغاز کرده باشید. عزیزان شنونده، ما قبل از اینکه برنامه امروز رو آغاز کنیم اجازه بدید بریم توکیو، محل برگزاری رقابت‌های بازی‌های پارالمپیک، و خدمت همکار گزارشگرمون آقای حمید خواجه خباز.
عرض ادب احترام و سلام خدمت شنوندگان گرامی شبکه رادیوی ورزش، همکار خوب و نازنینم جناب آقای فرید خطیری. امیدوارم که امروز روز خوب ما ادامه پیدا بکنه.
انشالله ما امیدواریم.
زهرا نعمتی هم لحظات و ثانیه های پیش خودش رسوند برای تماشای مسابقه نهایی بین نماینده کشورمون آقای رمضان، یا اونطور که بچه ها صداش میکنن علی بیابانی، با ای زی هوا از چین. دور اول مسابقه انجام شد و نمایندگان دو کشور در امتیاز 29 پس از انجام پرتاب 3 تیر مساوی شدند. حالا دور دوم در این لحظه و در این لحظه آغاز خواهد شد. 3-2-1 کشور چین، نماینده کشور چین 30 ثانیه فرصت داره تا تمرکز کنه، تیر رو در چله کمان بگذاره، زهر رو تا انتها بکشه، تمرکز فراوان و 10 امتیاز رو از آن خودش کرد. حالا نوبت میرسه به نماینده کشورمون علی بیابانی، همین مراحل رو انجام میده با تمرکز فراوان. 8 خودش هم باورش نمیشه که در چه جایی تیرش تقریبا میتونیم بگیم به خطا رفت. نمره 10، امتیاز 10 رو ورزشکار چینی در پرتاب دوم خودش به دست میاره، علی بیابانی یا رمضان بیابانی. تمرکز میکنه، نمره 10، دو امتیاز عقب هست در مجموع. 3 پرتاب 10 رو ورزشکار چینی در مرحله دوم انجام داده. حالا رمضان بیابانی نمره 10 رو اختصاص میده به خودش. دور اول 29-29 مساوی شد. در دور دوم از 3 پرتاب خودش چینی 10 امتیاز و 30 امتیاز رو کسب کرد و نماینده کشور ما در این مرحله تیر اولش خطا رفت، 8 امتیاز رو به دست آورد و 2-10 در مجموع 28 مجموع امتیازات 59-57 به نفع چین هست. 2 امتیاز اختلاف داریم و 3 دور رقابت. 3 دور یعنی 9 تیر. باید امیدوار باشیم که رمضان بیابانی در این سه دور حد اکثر مهارت و ذکاوت خودش رو به کار ببره تا بتونه 3 تا 10 امتیاز رو برامون بگیره و امیدوار باشیم که بتونه با کسب این امتیازها استحقاق دریافت مدال طلا رو داشته باشه. منتظر هستیم تا دور سوم آغاز بشه. در دور سوم ورزشکار چینی صدای خانم نعمتی رو میشنم که میگه ماشاءالله علی کوتانه یا محکم، و علی حالا تیر رو در چله کمان میگذاره. نشانه گیری دقیق، تمرکز، ذهی که تا انتها کشیده شده و 9 امتیاز. تشویقش میکنن هم تیمیهاش در ورزشگاه. ورزشکار چینی تمرکز فراوان، 10 امتیاز. باز هم نوبت به علی میرسه. علی بیابانی تمرکز میکنه، 10 امتیاز. 10 امتیاز، 3 امتیاز اختلاف داریم هنوز. باید ببینیم که ورزشکار چینی، بله، در پرتاب دومش باز هم 10. رمضان بیابانی نمره 9 رو به دست میاره، در مجموع 28 امتیاز در پایان پرتاب ستیر مرحله سوم. حالا ورزشکار چینی 10 امتیاز رو به دست میاره و 30 امتیاز، مجموع امتیازها 89-85 به نفع تیم چین. 2 مرحله دیگر رو باید پشت سر بگذاریم. مجید کهتری میاد صحبت میکنه با رمضان بیابانی. 4 امتیاز اختلاف و 2 دور 6 تیر که باید پرتاب بشه به سمت نشان. تمرکز میکنن، صحبت میکنن، هیچ چیزی مثل آرامش در این لحظات کمک نمیکنه به هر دو ورزشکار. مجید کهتری فاصله میگیره و حالا رمضان بیابانی در میان تشویق هم تیمی های خودش آماده میشه، نشون میده که بسیار روحیه داره، لبخند میزنه. امیدوار هستیم این روحیه خوب باعث بشه که او بهتر و قشنگتر امتیازها رو به خودش اختصاص بده. 6 تیر دیگر باقی مانده. خب حالا در این مرحله منتظر هستیم تا پرتاب خودشون رو انجام بدن. رمضان بیابانی تمرکز میکنه، تیر در چله کمان نهاده شده و زهر رو تا انتها کشیده، نشانه رو میبینه و 10 امتیاز. 10 امتیاز. حالا ورزشکار چینی، او هم تمامی این مراحل رو طی میکنه، تمرکز او بیشتر هست و 10 امتیاز. هر ورزشکار 30 ثانیه زمان داره تا تیر رو پرتاب بکنه. این 30 ثانیه به محض اینکه کمان به دست بشه آغاز میشه و 9 امتیاز. باسم علی به نظرم اینجا عجله کرد. 9 امتیاز و حریف چینی، او هم 9 امتیاز. روی خط 9 و 10، روی خط 9 و 10 باید ببینیم چه امتیاز رو بهش میدن. 10 رو براش در نظر گرفتن. آفرین علی، میزنه در دایره میانی و 10. ببینیم که ورزشکار چینی چه میکنه. هر سه پرتاب او 10 حساب میشه. 10 10 10. و این برای سومین بار هست که در این دور او موفق میشه امتیازهای کامل رو به دست بیاره. 29 30 30 30 در مقابل 29 28 28 29. 114 115 در فاصله پرتاب سه تیر، 5 امتیاز از حریف چینی عقب هست آقای بیابانی. البته مدال نقره او تا این لحظه محرز هست، مگر اینکه اتفاق فوق‌العاده‌ای بیفته و ما بتونیم در سه تیر باقی مانده این 5 امتیاز اختلاف رو جبران بکنیم. روحیه خوبی داره، روحیه بسیار خوبی داره و نشان میده که حواسش به همتیمی هاش هست، همتیمی ها هم او رو تشویق میکنن. خب علی آماده است تا تیر رو در چله کمان بگذاره، باز هم نگاهش به سمت دوستانش هست. 7 ثانیه فرصت داره تا خودش رو آماده بکنه، از حالا 30 ثانیه فرصت داره تا تیرش رو شلیک بکنه، نباید عجله بکنه. از این 30 ثانیه زمان 7 ثانیهش گذشت، 10. حالا حریف چینی هم امتیاز 10 رو به دست میاره. رمضان بیابانی تیر رو در چله کمان گذاشته، نشانه گیری و روی خط 9 و 10، روی خط 9 و 10 بیشتر به 9 نزدیکه و امتیاز 9 رو براش دادن، 9 ستاره دار. بازیکن چینی او هم عدد 9 رو روی خط 9 و 10 زد، اما 9 رو به او هم دادند. 10 9 9 تا اینجا توی این دور مساویان، عدد 9 رو میزنه علی. آخرین پرتاب او، آخرین پرتاب او هم عدد 9 است و حریف چینی عدد 9 رو میزنه. به این ترتیب 142 147 نتیجه ایست که رقم میخوره و 5 امتیاز اختلاف نماینده کشورمون با چین حفظ میشه. به این ترتیب علی رمضانی، رمضان بیابانی، یا همونطور که گفتم دوستانش علی صداش میکنن و این باعث شد یه مقدار من دچار اشتباه بشم، رمضان علی بیابانی مدال دومش، مدال برنز، مدال نقرش قطعی شد. عذرخواهی میکنم، من واقعا تمرکز خودم رو تو این لحظات آقای خطیری از دست دادم، چرا که میبینم اینجا به خاطر یک امتیاز گاهی چه اتفاقاتی میفته و فکر میکنم که این ورزش یکی از اون ورزش‌هاییه که واقعا شرایط خاص خودش رو میطلبه و همه آنچه که مهم هست این هست که ورزشکاران ما حد اکثر تلاش خودشون رو میکنند و امیدوار هستند که بتونن افتخار رو برای کشورمون به دست بیارن. به هر ترتیب منتظر هستیم تا نتیجه نهایی اعلام بشه. نتیجه مشخص است، روی تابلو اعلام شده که مدال نقره از آن آقای بیابانیه و حالا رسما اعلام میشه که قهرمان چینی برنده مدال طلا شده و قهرمان پارالمپیک و رمضان بیابانی برنده مدال نقره. سپاسگزارم از این که فرصت رو در اختیار من قرار دادید.
خواهش میکنم آقای خواجه خباز،
من خودم رو برسونم به منطقه مجاز انجام مصاحبه تا اگر بتونم با علی بیابانی و دیگر عزیزان صحبت.
تشکر میکنم از گزارش جذابی که فرستادی. تبریک میگم به رمضان علی بیابانی، کسب مدال نقره رو. رقابت بسیار فشرده‌ای بود با حریف چینی و خب به هر جهت من باز هم تبریک میگم به بر بچه های تیم تیراندازی با کمان. خب من یک بار دیگه کسب مدال نقره رو به آقای رمضان علی بیابانی در رشته تیراندازی با کمان تبریک عرض میکنم. خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که امروز ما در فواصل مختلف بخش‌های برنامه امروزمون گزارش‌هایی حتما خواهیم داشت از توکیو و بازی‌های پارالمپیک. خب امروز تصمیم داریم که بخش‌های متنوعی رو تقدیمتون بکنیم. تا اونجایی که وقت به ما اجازه بده ارتباط تلفنی داریم با آقای محسن آشوری، نایب رئیس جدید فدراسیون کاراته کشور، با آقای محمد بیرامی از کارشناسان تکواندو در رابطه با بیانیه اخیر فدراسیون تکواندو در پی برگزاری جلسات هماندیشی ما صحبتی با ایشون خواهیم داشت. سعی میکنیم اگه وقتی باقی بمونه با آقای سعید خرمی مسئول کمیته مسابقات و لیگ‌های فدراسیون کاراته در رابطه با برگزاری مسابقات درون اردویی کاراته و برنامه ریزی برای مسابقات قهرمان کشوری سنین پایه صحبتی داشته باشیم. شنونده گزارش سرکار خانم علاقمند خواهیم بود. همچنین آخرین اخبار و رویدادهای ورزش تکواندو رو میشنویم از زبان آقای حسن شکریان، مدیر و مسئول روابط عمومی فدراسیون تکواندو. و اگه وقت به ما اجازه بده ادامه سلسله مطالب داوری کاراته به زبان سادرم از زبان استاد فرهاد خطیری خواهیم شنید. خب عزیزان شنونده، در ابتدای هفته با خبر شدیم که آقای محسن آشوری به عنوان نایب رئیس جدید فدراسیون کاراته مشغول به کار شدن و خب به هر جهت ایشون سابقه اجرایی داشتن. سالیان سال هستش که با رؤسای مختلف فدراسیون کاراته از زمان آقای ناظریان تا به حال با رؤسای مختلف همکاری داشتن، تجربه بسیار خوبی در اداره مسائل اجرایی فدراسیون دارن و بازگشت ایشون من فکر میکنم که میتونه بسیار مثمر ثمر باشه برای کاراته کشور ما. همکارانم اشاره میکنن که ظاهرا ارتباط ما با ایشون برقرار شده. آقای محسن آشوری سلام، صبح شما بخیر. معذرت میخوام، اشتباه شد، ارتباط ما برقرار شد با آقای محمد بیرامی از کارشناسان تکواندوی کشورمون. آقای بیرامی سلام، صبح شما بخیر. خب ظاهرن این ارتباط هم برقرار نشده هنوز. آقای بیرامی، خب من عذرخواهی میکنم از این که در مورد آقای آشوری صحبت کردم و فکر کردم که ارتباطمون برقرار شده با آقای آشوری، ولی خب امروز ما حتما با آقای آشوری هم صحبت خواهیم کرد، با آقای بیرامی، و سعی میکنیم که با آقای سعید خرمی هم صحبت بکنم. خب همکارانم اشاره میکنم برقرار شد این ارتباط با آقای محمد بیرامی. آقای بیرامی سلام، صبح شما بخیر.
جناب خطیری، بنده عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و کلیه شنوندگان عزیز، به خصوص دوستان رشته‌های رزمی در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. حتما در جریان هستید که فدراسیون تکواندو پس از برگزاری جلسات متعددی تحت عنوان هماندیشی و بررسی علل ناکامی تکواندوی کشورمون در بازی‌های المپیک توکیو اخیراً بیانیه‌ای رو صادر کردن که من فکر می‌کنم که این بیانیه نیاز به این نبوده که 3 هفته 4 هفته جلسات متعدد برگزار بشه تا به این نتیجه برسیم. همون جلسه اول هم ما میتونستیم به این نتیجه برسیم و جامعه فنی تکواندو در واقع میشه گفت بخش زیادیش معترض هستن به مفاد این بیانیه. من میخواستم نظر شما رو جویا بشم که آیا واقعا با دلایلی که در این بیانیه اومده میتونه واقعا دلایل اصلی ناکامی های ما باشه؟
جناب خاطری خدمت رو عرض کنم، اصلا این بیانیه
جناب بیرامی اگه بلندتر صحبت کنید ما از صحبتاتون استفاده
کنیم. بله عذرخواهی میکنم، خدمت رو عرض کنم، اصلا سوزی این بیانیه نیاز به برگزاری جلسات یا دعوت از کارشناسان و قهرمانان و پیشکسوتا نبود، اصلا نیازی نبود. این دلایلی بود که همه مردم ایران حتی اونایی که تکواندو کار هم نبودن بهش اشراف کامل داشت، اصلا نیازی به برگزاری جلسه نبود و عکس یادگاری گرفتن با قهرمانانی که هادی سایی، بهزاد خداداد، مجید افلاکی، پیشکسوتان ایشون مرتضی کریمی یا حسن ذوالقرنین نبود اصلا که آقایون دعوت کنن که فدراسیون عکس بگیرن اعلام کنن که آقا قهرمانا دعوت ما رو پذیرفتن اومدن، ولی در نهایت چیزی رو اعلام کنن که خلاف نظراتی بود که دوستان توی مباحثشون اعلام کردن. این که تیم ملی امید باید تقویت بشه که سالهاست دارن کارشناسا رو ایام میکنن که آقا نگاهی داشته باشیم به تیمای پشتوانه، تیمایی که در رده سنی نوجوانان جوانان تونستن موفقیت‌های جهانی آسیایی کسب کنن و خلأ بین رده جوانان و بزرگسالان رو با تیم ملی امید پر کنیم. این که ساختار تیم کمیته فنی باید اصلاح بشه که مشخص بود اصلا، این که دو تا از اساتید پونسه دارن برای کیورگی تصمیم میگیرن اصلا مشخص بود، ولی هیچ اشاره‌ای به اصلاح ساختار سازمان تیمای ملی که یکی از دلایل اصلی شکست‌های تیم ملی تکواندو بود اصلا چیز نشده. و اینکه دعوت از کارشناسان جهت تقویت کمیته فنی، شما که کارشناسات هم دعوت کردید ولی ازشون استفاده نشدید. من خدمتتون عرض کنم که برای کارشناسان و اعضای تیم کمیته فنی پیامکی از طریق پیام رسان واتساپ ارسال شده تا درصدی که شکست ها رو عنوان کنند، که متاسفانه اون درصدی هم که کارشناسا اعلام کردن خلاف واقع آقای سیروس رضایی سخنگوی کمیته فنی اعلام کردن. و زمانی که من یه بار تو دو سه بار تو همین برنامه خدمت شما عرض کردم، وقتی فدراسیون تکواندو دلایل اصلی شکست رو نمیخواد ببینه، مشخص همه دارن داد میزنن فریاد میزنن آقا دلایل شکست اینه این 4 5 دلایل این 6 دلایله، ولی فدراسیون نمیخواد متاسفانه ببینه. همین بیانیه که شما بهش اشاره کردید ما بعد از 2016 هم داشتیم، بعد از 2012 لندن هم داشتیم. خب چه اتفاقی افتاد؟ 5 سال آقایون زمان بردن تا زمان وقت صرف کردن، تلف کردن که تیم ملی برای 2020 آماده کنن، ولی می‌بینیم که هیچ اتفاقی نیفتاد شکست کنیم. و اگر این اتفاق بازم تکرار بشه با نوعی برخورد با شکست‌ها متأسفانه در آینده نزدیک این شکست‌ها ادامه پیدا خواهد کرد.
خب ببینید در این بیانیه، در واقع بیانیه رو کمیته فنی فدراسیون اعلام کردن و صادر کردن. در این بیانیه کمیته فنی مسئولیت نتایج ضعیف تیم تکواندوی ما رو در این بازی به عهده گرفتن. من فکر میکنم که مسئولیت شکست تنها متوجه کمیته فنی نخواهد بود، بلکه تمام ابعاد اجرایی فدراسیون مسئول هستن، دخیل هستن، چون به هر جهت بسیاری از این افرادی که در کمیته فنی یا کمیته های مختلف دارن فعالیت میکنن با نظر مستقیم آقای پولادگر انتخاب میشن. بله کادر فنی، نمیدونم کمیته فنی، کادر فنی پومسه، کیورگی، تمام حتی کمیته های مختلف هم با نظر مستقیم ایشون انتخاب میشن. ولی من نمیدونم که چرا کمیته فنی مسئولیت این شکست رو به عهده گرفت.
قطعا همینطوره. شخص اول فدراسیون یعنی آقای سید محمد پولادگر متاسفانه نفراتی رو برای بخشای مختلف سازمان، رئیس سازمان تیمای ملی، نمیدونم اعضای کمیته فنی و بخشای مختلف انتخاب کرده که الان بیان در چنین مواقعی سینه سپر کنن، شکست رو بر عهده بگیرن و رئیس رو مبرا کنن از نتایج و مسئولیتایی که در این زمینه داره. در بیانیه فقط هم به بخش بانوان اشاره نشده، بانوانی که سالوس داره نتایج بسیار ضعیفی در مسابقات مختلف میگیره، اما هیچ کادر فنی، هیچ نظری، هیچ برنامه‌ای برای کادر فنیش ندارن. خانم کمرانی چه دستاوردی برای تیم ملی تکواندو کشورمون داشته که حتی در این بیانیه اشاره هم نشده؟ خانم سردی به عنوان معاون نایب رئیس بانوان هیچ توضیحی در ارتباط نتایج اعلام نکرده. ببینید ما تیم ملی تکواندومون عملکرد ضعیفی داشت، وقتی میایم به تغییر جدول اشاره میکنیم، به دلایلی اشاره میکنیم که هیچ میگم به کمترین نقش شد توی نتایج تکوندو. انتظار داریم ما در آینده چه نتیجه بگیریم. شما وقتی میتونید در آینده به موفقیت برسید، وقتی میتونید در شکست